بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم حضورتون که بحث ما منتهی شد به جایی که کار واقعا مشکل میشه در این مسائل روز که پیش آمد میکنه، از نظر اینکه آیا بالاخره اگر نطفه مال یک زن دیگر زنی بود و این نطفه در رحم زن دیگری قرار داده شد، کدامی که از اینها مادر هستند؟ خب قبلا این چهار احتمال درش گذشت، حالا آثار فراوانی که خب از نظر عمومت و بعد بنتیت یا ولدیت مترتب میشه، این آثار را چگونه بتوانیم بار کنیم؟ خب فرض کنید که حالا یک نطفه منعقد شد، از حالا دو تا زنن، هر ده هم زوجه مرد هستن، نطفه منعقد شد از زن اول، نطفه هم اتفاقا نطفه پسر بود، مثلا منعقد شد از پسر در رحم این زن اول، ولی زن اول به خاطر بیماری نمیتوانه ادامه بده و هم را در رحم خودش نگه داره. مرد ناگزیر شد بعد از اینکه این تخمک زن با اون اسپر مرد مخلوط شد، حالا بردارن از این رحم زن اول در رحم زن دوم قرار بدن و بعد در نتیجه این بچه بعد از 9 ماه متولد بشه، یک پسر کاکل زری قشنگ مرتبی. بسیار خوب، حالا این پسر کدام یکی از این دو زنه؟ پسر زن اوله و از زن اول ارث میبره و محرم بر زن اوله، زن اول مادر او حساب میشه، در نتیجه خاله او عبارت است از خواهران اون زن اول، دایی او هم عبارت از دایی های زن اولند، یا اینکه نه همه اینها مربوط به همسر دوم و زن دومی است که این بچه در رحم او بزرگ شده و به دنیا آمده. خب این آثار از نظر محرمیت، از نظر توارث، از نظر خود این بچه مادر و بستگان مادر، دایی، خاله و غیر زاده، فراون آثار بر این مترتب میشه. چه کار باید کرد؟ براسی عجیبه، یک روایت هم در این باب نیست که انسان خواسته باشه بر اساس اون روایت یا آیه شریفه حکم بکنه و بگه به این که حالا کدام آثار مترتبه. اگر گفتیم که فقط و فقط مادر بودن منحصر به زنی است که حامل شده و این بچه را به دنیا آورده و صاحب تخمک هیچ گونه سمتی نداره، خب بسیار خوب، میشیم راحت، خیالمون راحته، بگیم بنابراین دیگه اون دنی که صاحب تخمک بوده خواهر او اجنبی حساب میشه، خاله این حساب نمیشه، این بچه هم از صاحب تخمک ارث نمیبره و بالعکس صاحب تخمک اول هم از این بچه ارث نمیبره و محرم هم بر این بچه نیست. خب اگر گفتین که یکی از این دو تا مادرن دیگه، دو تا زن داشته باشه بچه این زن که برای بابا بچه خب زن باباشه، اما ارث موضوعی هم میبره از زن بابا. نه حالا محرمی ها چه بذاریم کنار، ارث بردن یا از مثلا فرض کنی که خواهر این زن از خواهر زن باباش هم محرمش میشه یا نه؟ آفرین. پس بنابراین آثار زیاد بر اینجا هست. اگر خالش باشه اون صاحب تخمک، اگر این فرزند صاحب تخمکه، پس قهران خواهران اون صاحب تخمک هم خاله این محسوب میشن، ابداع زینت برای اونها هم اشکال نداره. یا بیوت خالاتکم خوردن از بخواه اونها هم مشکل نبایدش باشه. اما اگر بنا شد که واقعا مسئله مردد شد، چه باید کرد در این صورت؟ در جلسه قبل عرض شد که بسیاری از احکامی که در آیات شریف نسبت به همین مواریث و از کنم که محرمیت و امثال ذلک وارد شده، موضوعش ولد و ولادته که در جلسه قبل عرض کردم اون آیاتم مثل این آیه والوالدات یرزعن اولادهن یا لا تزار والدتون به ولدها یا وسین الانسان به والدیه احسانا، همه مسئله والد و والده و همسان انتره که خیرن الوسیط لوالده و الاغربین. یا فرمود که لنساء نصیبون مما ترک الوالدان و الاغربون یوصیکم الله فی اولادکم للذکره مثل اولاد شما. این عناوینی که در عده از این آیات مترتب شده موضوعش ولادت است، والد است، مولود است، والده است. خب این عناوین اگر بنا شد که منطبق بشه بر زنی را که هم کرده بچه را در این نه ماه در رحم نگه داشته و پس از نه ماه این بچه به دنیا آمده، میگه خب این عناوینی که در آیات شریفه وارد شده است به عنوان والده یا والد و ولد و امثال ذلک، این عناوین نسبت به بچه‌ای که به دنیا آمده از مادر و مادرم اون کسی است که در رحم این بچه را نگه داشته، خیلی خوب روشن میشه دیگه. پس دخلی به صاحب بویزه یعنی صاحب تخمک زن نداره، زیرا او نه والده است و نه هم کرده این بچه را و نه این بچه به دنیا از او آمده. این عناوین ثابت میشه که موضوعشون عبارت است از بچه‌ای که از رحم زنی که مدت‌ها او را هم کرده به دنیا آمده. قسم دیگری از ادله ما هست که عنوان را روی اب و ام برده، مثل که میگد که شخص مالک اب و ام خودش نمیشه. اگر بنا شد پدر مادرش را خرید، این پدر مادر بر او آزاد میشن. یا فرمود حرمت علیکم امهاتکم، مادرهای شما حرامن. حرمت علیکم امهات نسائکم، این عناوین رفته روی عنوان اب و ام. یا فرمود که ان لم یکن له ولدون و ورثه ابواه فلامه الثلث. خب این آیاتی که باب عناوین را روی ام و اب برده، اینها بر مادری که فقط صاحب تخمک بوده به او صادقه یا به این دنی که حامل بوده صادقه؟ این رو چه باید کرد؟ خب اگه بنا شد که بعض از روایات میبینیم مشترکه، مثل که گفت در بعض از روایات فرموده است که انسان مالک ابوین نمیشه، مالک والدین هم نمیشه، خب میفهمی که والدین و ابوین معناش همون کسانی هستن که این بچه از رحم اونها به دنیا آمده. اون وقت به قرینه دسته اول که حکم را روی عنوان والدین برده، میگیم اگر در آیه دیگری هم همون حکم روی عنوان اب و ام آمد، کشف میکنیم که همون اب و ام مراد همون والدینن که بچه از رحم او به دنیا آمده. درست آقایون؟ بله، از من توجه میکنید؟ حالا چند تا مثال بزنیم از اونجایی که هر دو هست. مثلا اینجا لم یکن له ولدون و ورثه ابواه فلامه الثلث، اگر میتی بچه نداره ولی پدر و مادر داره، مادر از این بچه ثلث میبره. حالا اگر در یک جای دیگری وارث شد که مادر والده از بچه ثلث میبره، خب میفهمی که پس بنابراین موضوع این همون زنی است که این بچه در رحم او بوده و به دنیا آمده، چون والده که مسلماً به اون زن صاحب نطفه صادق نیست، حال حکم هم برای ام آمده، همین حکم هم برای والده آمده، پس میفهمی که در اینجا پدر و ام یکی هستن و این همون کسی است که بچه از او به دنیا آمده. یا فرمود لیس علی الاعمى حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوت امهاتکم. این عده از آیات و ادله که حکم روی امهات و یا روی اب آمده، اگر دیدیم همین حکم روی والد و والده هم آمده، کشف میکنین که پس مراد از اب و ام در این آیات و ادله همون والد و والده که در قسم اول آمده. حالا چند تا از اینها رو دقت کنی که از همین قبیل هست. عرض کنم حضورتون که مثلا در مورد زکات وارد شده خمستون لا یعطون من از زکات شیعا الاب و الام، اینجا اب و ام آمده، اما در بیگ جا باز دماتم همین عنوان آمده خمزتون لا یعطون من از زکات الولد و الوالدین. خب معلوم می شود که اینجا که اب و ام گفته، مراد همون ولد و والدین هن. یعنی مراد از اب و ام همون مردی است که این زن ازش بچه به دنیا آمده و والده و امم همون کسی است که این بچه از رحم او خارج شده. درست شد آقایون؟ یا در آیه در دره دیگری که فرموده از کنم مزورتون که آدم مالک عموده نمیشه، لا یملک ذات و محرم من النساء ولا یملک ابوی، اینجا مالک پدر و مادر نمیشه. در بعض از روایات بره فرموده است که لا یملک الرجل والده ولا والدته. خب این یه حکمه که انسان مالک مادرش نمیشه. در یک جا مالک ام گفته نمیشه، در یک جا گفته مالک والده نمیشه. خب معلومه که معلومش که مراد از امم همون زنی است که این بچه از رحم او خارج شده. پس جایی که آقایون احکامی که مترتب شده بر این عناوین، یعنی عنوان اب و ام و والد و والده، اگر دیدیم در همون حکم واحد در لسان بعض ادله به عنوان والد و والده آمده و باز همین خوب در دلیل دیگر به عنوان ابو ام آمده، میفهمین که پس مراد از ابو ام هم کدام هست؟ همون والد و والده هست. حالا اگر یه چری احکام ما داریم که در آیات و روایات روی عنوان والد و والده آمده ولی روی عنوان ابو ام نیامده، یا یک سری احکام بریم که روی عنوان ابو ام آمده ولی روی عنوان والد و والده نیامده، اینا رو چه باید کرد؟ حالا یک چند تا نمونه براتون مثال بزنم. فرض کنید که حرمت علیکم امهاتکم یا امهات نسائکم، یکی از زنهایی که بر آدم محرم ابده مادر زن آدمه، امهات نسائکم مادر زن آدم، در اینجا نگفته والدات نسائکم، نیامده است که مادرهای والدهای زنها زنهای شما هم بر شما حرام ابدن، بلکه آمده امهات نسا. اینجا چه باید کرد؟ اگر ما یک زنی داریم که این زن ما از کنم از مادری از رحم مادری به دنیا آمده ولی نطفه این از زن دیگری بوده، آیا اون زن اولی هم همین حکم برش مترتبه یا نه؟ اینجا می توانیم بگیم که چون در این احکام تبعیض دیگه نیست، مسلمه که هر حکمی که برای امهات یا والدات ثابت شده در قرآن مجید یا در روایات ما یک مورد نیامده که تفصیل بده بین والده و بین ام، بلکه هر گونه احکامی در روایات ما یا آیات ما بر عنوان امهات آمده بر والدات هم مسلماً این حکم مترتبه و بالعکس. پس بگیم که از این جهت خیالمون راحته که بالاخره هر کسی که بر او والد صادق بود امم بر او صادقه، به همه احکامی که برای ام مترتب میشه مثل خاله ها دایی ها امثال ذلک، چه در مورد عشق چه در مورد محرم و نامحرمی، همه اون احکام برای والده هم ثابته، یعنی در این احکام فرقی بین عنوان والده و عنوان ام نمی کنه. خب یه چه ادعایی رو می شود کرد؟ بله، زیرا هیچ فقیهی نیامده تفصیل بده و بگه چیزی که بر والده مثلا حرامه بر ام جائزه، یا ام حکمی که داره با والده فرق کنه. لذا از این که تفصیلی بین احکام والده و احکام ام نیست کشف می کنیم که هر حکمی که برای عنوان والدین ثابت شده برای عنوان ابو امم قطعا صادقه و ثابته. خب حالا چیکار کنیم؟ بگیم بالاخره و بله ببینید، اگه بنا شد به این که آیاتی که در مورد والدین آمده یا احکامی که برای والد و والده آمده، چه در روایات چه در آیات، این عنوان که بر آن زنی که حامل از صادق یا نه، بله اون زنی که مدتی هم کرده و بعد بچه را به دنیا آورده، این که برش والد صادقه، پس اگر حکمی بر عنوان والد و والد مترتب شده نسبت به این زن که صادقه. حالا اگر حکمی به عنوان ام آمده، اگر ما در جای داشته باشیم که تفصیلی شده باشه بین ام و بین والده در حکم، اون ممکنه هر رو قبول کنیم. اما از اونجا که هیچ فقیهی نیامده و هیچ آیهی هم و در روایت هم نیامده که یک حکمی را برای ام مترتب کنه که برای والده مترتب نباشه، پس از این عدم فصل کشف می کنیم که هر حکمی که برای عنوان والده مترتب شده، این احکام بر مومم بر اون چی که امم بر اون صادره مترتب میشه. آفرین. بعد به دلالت به برهان انی کشف میکنیم یکی هستن اینا، به برهان انی از وحدت لازم کشف میکنیم وحدت ملزوم رو. وقتی که دیدیم به این که حکم یکیه، پس میفهمیم که معلوم میشه ام همون والده است، والده هم همون امه. هر کسی که پس هم کرده بچه را و به دنیا آورده، او امم هست، پس اون یکی دیگه ام حساب نمیشه. برای اینکه صاحب تخمک ما در ببینید قبلا که یه بحثی شد که چهار احتمال در اینجا بود که یادتون میاد دیگه نیست، احتمالی که هر دو اون باشند، احتمالی که فقط صاحب نسبه باشه، احتمال این که صاحب هم باشه، اینا گذشت. حالا ما از اون جهت فارغ بشیم، آیا نسبت به از روی احکام میخوایم بگیم چی مترتب میشه؟ آیا میتوانیم از روی احکام هم استیناس کنیم که متفاوتن اینها؟ گاهی میشه حکمی برای اون بار بشه و بگیم برای والده نباشه؟ بحث ما در این بود، در جلسه قبل در این جاور شدیم، میخوایم بگیم که از آیات و روایاتی که نسبت به احکامه ام و اب وارد شده، والد و وارد والد شده، در اینجا هیچ تفصیلی نیادامه، هیچ جا ما نداریم که یه حکمی برای ام مترتب شده باشه که برای والده نباشه. یعنی اون کسی را که به دنیا آورده بچه را در او شک میکنی؟ بله؟ صاحب مویزه، یعنی صاحب تخمک. خب بله دیگه، بناشه به این که صاحب تخمک نباشه دیگه، اگر احکام بر والد بار بشه پس دیگه بر صاحب تخمک نیست. حالا ما یه دسته احکام داریم که بر والد بار شده، یه دسته احکام هم بریم که بر ام مترتب شده، و یقینم بریم که همون احکامی که برای امم هست برای والده مسلمن مترتب میشه. پس این کشف میکنیم که بلو در بعض از ادله عنوان ام آمده، این شامل والده خواهد شد به طور قطع و مسلمن. درست. عرض کنم حضورتون که انصافا مسئله خیلی مشکل میشه، چون واقعا انسان خواسته باشه بگوید به این که صاحب تخمکی که میگن تمام از کنن تشابه و توارث در خلقت از صاحب تخمک گرفته میشه و الولد الحلال یشبه بالعم والخال از این صاحب تخمک گرفته میشه، در این حال این سمت برای صاحب حکمک نباشه، حتی نسبت به مثلا ابداع زینت، نسبت به محرمیت و امثال ذالک، امر خیلی مشکلیه. من نمیدونم الان فتاوای آقایون چیه. این آقایونی که الان در این مسائل عرض کنم که نوشتار دادن، شما هم کنید اهل مراجعه هستید نه، که اقلا ببینیم این آقایون جدید چه فتوا میدن. این بچه‌ای که از مال تخمک زن اوله و در رحم زن دوم پرورش پیدا کرده، این بچه با این که اصل و خلقتش را وراثت از صاحب تخمک میگیره، آیا احکام مثلا حرمت ازدواج، ابداع زینت، محرمیت، متوارث برای او مترتب میشه یا نه؟ تا به اینجا ما این احکام را نتوانستیم بین والده و بین ام از نظر احکام قرآنی و روایات تفصیلی ذکر کنیم، که ندیدین در یک روایت یا در یک آیه که تفصیلی در این جهت کرده باشه. شما، من تقاضا دارم ببینید که آقایون فقیه چی توانستن در این رابطه آوردن، که آیا توانستن یک حکمی را وارد کنن بر کسی که صاحب تخمکه و بعد بگوین بس صاحب رحم بار نمیشه، یا حکمی برای صاحب رحم بگن و بگن بس صاحب تخمک. اون چه که این آقا میگه، میگه برای تمام احکام، مثل استاد خویم میگه همه احکام مترتب بر والده است، بنابراین صاحب تخمک صاحب اثر نیست. آیا اگر این طور باشه خب راحت میشیم، اما اگر بنا به این باشه که یه مقداری هم به صاحب تخمک بها داده بشه چنون که مقتضای توارث در خلقته، چطور جمعش کنیم این را؟ خب این خیلی مشکل میشه دیگه. اگر اطلاق اون بر اولا باشه، بنابراین تمام احکامی که مثل مادر زن، مثل خاله غیر زالک، همه بر او بار میشه، دست به ارث غیر زالک بر او بار میشه. حالی که هر دو مترتب بشه. حالا اگر دو مترتب بشه، ببین خیلی خوبه اگه بتوانیم برای ما یه چیز بیارید که اقلا چشمگیر باشه، که بتوانیم بر طبق او اقلا نظر بدیم. ببینید آقاین دیگری که من تازه دارم، شما چند سبایی تعطیل، بتوانید بررسی کنید که آیا، البته نه اونایی که جفنگ میگن، نه اونایی که صاحب نظرند و حرف درست دارن و ملا هستن، ببینید در این رابطه چیز آوردن. من که یه مقداری که گشتم چیزی ندید، البته این شمی جدن نگشتن، نتونستم فحص کنن در فتاوای آقایون، اما اگر شما بتوانید برای ما یه چیز روشن بیارید خیلی ممنون میشم. حالا یه بسی دیگری اچ کنم. پس این که در رابطه با احکام ما میتوانیم بگیم به این که اون احکامی که هر دو عنوان را بار کرده، مثل این که مثلا فرموده این از بعض از آیات اینطور برمیاد که هر دو حکم را در یک جا بار کرده، مثل اینجا که فرموده است که وصین الانسان به والدیه حملت و امه و وهنن. ما سفارش میکنیم به آدمیان، به مادر پدران، به والدینشون، بعد میگه چرا سفارش میکنیم؟ برای اینکه مادر حملت و امه. اینجا معلوم میشه که امه در اینجا همون والده هست که، درسته؟ چون میگه حملت و اول بسین در انسان به والده، بعد حملت و امه. اینجا روشنه. عرض میکنم به محضرتون که الان اگر بنا شد که از این جهت نتوانستیم واقعا یک دلیل محکمی بر وحدت احکام بیاریم و بگیم مثلا صاحب تخمک بینت بیکاره محضه و فقط همه آثار بر والده متردد میشه، اگر از این جهت نتوانستیم بالاخره یک دلیل متقنی به اثبات کنیم موضوع را، آیا مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی مثلا فرض کنید که ما یک کسی همین بچه در رحم این زن پرورش پیدا کرده و به دنیا آمده، اما صاحب تخمک زن دیگری بوده، مقتضای اصل عملی این بچه‌ای که از من رحم زن دوم به دنیا آمده، آیا مقتضای اصل عملی محرمیت یا عدم محرمیت؟ یا اگر در این جهت مطمئنیم نسبت به مادری که صاحب تخمکه، مقتضای اصل عملی چیه؟ شما اینو بفرمایید، میتونی بگی؟ از بچه پسر بچه کاکلزری به دنیا آمده از این خانم دوم به نام مثلا نرگس خانم، اما تخمک مال زینب خانمه، این نرگس خانم با زینب خانم حلاله یا با این یکی از نظر اصل عملی؟ چی مقتضای اصل عملی فضلا؟ خب اصل عدمه. برای چی اصل عدمه؟ چون قرآن فرموده است قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. ما یک ادله عامه داریم که حکم به حرمت کرده و حکم به عدم جواز کرده. آیا می توانیم در این موارد به اون ادله عامه تمسک کنیم؟ آیا مقتضای اصل چیه؟ گاهی گفته میشه که مقتضای اصل نفی این عناوینه. مثلا این بچه هنوز که به دنیا نیامده ولد این صاحب رحم نیست، ولد مثلا نرگس خانم نیست، بعد که به دنیا آمد نمیدونیم آیا ولد او هست یا نه، این کدام اصل گفتین آقایون؟ بله آفرین، این اصل عدم ازلیه. آیا ما می توانیم به برکت اصل عدم ازلی نفی انتصاب کنیم؟ همونطور که به اصل عدم قرشیت نفی قرشیت کردیم، این درسته که خونیم بگم باید اثر عملی داشته باشه دیگه. چیزم بگید دیگه چی شد؟ توارث نه، توارث به حکمه. شما اصل موضوعی، اصل موضوعی میتونی اثبات کنید بگید این بچه وقتی که به دنیا نیامده بود نسبتی هم با این زینب خو با این نرگس خانم نداشت، بند ولد نرگس خانم هم نبود، اتصاف این فرض این از کنم بچه کاکل زری به بنوت نرگس خانم هنوز که منعقد نشده بود انتصابی هم نبود. حالا بعد که نرگس خانم این را زایید، شک داریم که آیا این انتصاب حاصل شده یا حاصل نشده، مقتضی اصل عملی چیه؟ ها این همون بحثیست که در کفایه خوندید، انشاءالله یادتون نره باز مراجعه کنید در جلد اول کفایه بحث عام و خاص، در اونجا که میرسی ای قازون یک بحثی آقای آخون میکنه که آیا میتوان در این اموری که لازمه ماهیته میشود استصحاب عدم ازلی جاری کرد یا نه. آقای آخوند میگه بله، سیدن استاد خویی هم میگه بله، آقای ناینی مرحوم امام خمینی میگن نه، اعتقاد ما هم اینه که نه. پس استصحاب این که نفی ولدیت کنیم و بگیم نه نفی بنتیت، نفی امیت و امثال ذالک کنیم، اگر کسی قائل به استصحاب عدم ازلی شد میتوانه تمسک به این بکنه و اگر نه نه. اما حالا تمسک به عام مثل قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، شک میکنیم این بچه که امبد صاحب تخمک به مادر صاحب تخمک زینب خانمه، حالا هم به دنیا آمده، میتوانه به این زینب خانم نگاه کنه یا نه؟ میتوانیم تمسک بکنیم به اطلاق آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم؟ میتوانیم؟ حالا زن باباش هم رفته کنار، طلاقش داده، طلاقش هم داده، بله؟ به خاله او بگه، به خالش بگی. خب حالا یک میل داریم کار کنید در این مسئله، انشالله اگر هفته آینده مثلا یک چیزی برای من بیاری خیلی ممنون میشیم. صلی الله علیه و آله.